أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب سور مکی اصول دین است، یعنی اثبات توحید، وحی و نبوت و معاد، و مشرکان حجاز در مکه مخصوصا مبتلا به شرک و امثال ذلک بودن، ذات اقدس اله در چند فصل و چند بخش این مطالب رو جدا کرد و اون شرک و امثال ذلک را ابطال کرد و توحید را اثبات کرد. بخش اول و فصل اول مربوط به ابطال معبودهای ارضی و سماعی اونها بود، یعنی طبق چند طایفه از آیات قرآن کریم ثابت شد که اصنام و اوثان ارضی آلهه نیستند، ثابت شد به این که نجوم سما آلهه نیستند، ثابت شد که فرشتگان آلهه نیستند، ثابت شد که قدیسین بشر مثل عیسی سلام الله علیه و مانند آن آلهه نیستند، و دروغ پردازان بشر همه قطرسین بشر مثل فراعنه و نوارده و اینها هم که یقینا اله نیستند. این فصل اول. و فصل اول که 5-6 تا از آیات بود مربوط به ابطال ربوبیت این معبودهای دروغین بود. فصل دوم و سوم یا بخش دوم و سوم مربوط به آن است که بحث کلامی است که اگر ذات اقدس اله شریک داشته باشد در الوهیت و ربوبیت چند اشکال لازم میاد، یکی به لحاظ قبل از خلقت و یکی به لحاظ خلقت و بعد از خلقت. اون به لحاظ قبل از خلقت برای اون است که اگر اینا دوتا اله شدن چون ذاتاً مستقلن و صفات اینها هم عین ذات است، یقیناً دوتا علم است، دوتا تشخیص است، دوتا مصلحت و حکمت بینی است، دوتا قدرت است، دوتا اراده است، دو جور دیگه، هر کدام معلوم خود را حق می داند. قهرم در طرح عالم، نقشه ایجاد عالم، به اصطلاح مقام لوح و قضا و قدر و قلم و امثال ذلک، اول چالش و درگیری است که ما عالم رو چجور خلق بکنیم. طبقات آسمان 7 باشد یا 8 یا 6، دریاها چجور باشه، صحراها چجور باشه، انسانها چجور باشه، این انسان خلیفه کی باشه. در تصمیم گیری و در نقش پردازی آفرینش اول چالش است. اینا هم نظیر دو تا پیغمبر نیستن که بگیم هر دو معصومن برابر با ماه و الواقع کار میکنن، چون واقعی در کار نیست. خدا هست، بعد عدم محض، نفس الامر و حکمت و مصلحت و واقعیت و همه اینا بعد پیدا بشه دیگه. خدا اون نیست که برابر با نفس الامر کار میکنه، اون میشه پیغمبر، اون دیگه خدا نیست. که نفس الامر ما قبلا موجود داریم، یه واقعیتی در خارج هست، حکمتی هست، مصلحتی هست، یه حقیقتی هست و خدای سبحان کارا خودش رو مطابق با ماه و الواقع انجام میده، این کسی میشه پیغمبر، این دیگه خدا نیست. کان الله ولم یکن معه، خدا هست و هیچ نیست. حالا میخوان عالم رو بیافرینن، لوح و قضا و قدر و حکمت و مصلحت و نفس الامر و ما شئت فسمه، همه اینها ممکناتن، اینا رو خدا باید بیافرینن. اگر دوتا خدا بود یقینا دوتا اراده است، یقینا دوتا علم است، یقینا دوتا تشخیص است. برای اینکه صفات اینها عین ذات اینهاست، وقتی ذات متعدد شد علم متعدد است، مصلحت متعدد است، این با عصمت اونها منافات ندارد. هر دو معصومند، هیچ کدام اهل سهو و نسیان نیستند، هیچ کدام اهل عصیان نیستند، هیچ کدام غرض ورزی ندارند، اهل هوس نیستند، هر دو حقند. و بنابراین قبل از اینکه سخن از عالم باشد که این وضع موجود را کی اداره می کند، در همون مهندسی آفرینش اول چالش است. بله، اون دیگه فصل پنجم ششم است که به خواست خدا خواهد آمد. این دیگه درباره الوهیت و ربوبیت و خالقیت نیست، این درباره واجب الوجود است که دو بر نمی دارد که انشاءالله اون دلیلش هم می خونیم امروز. اون می بخواهد که فصل ششم یا پنجم بحث است. اما بحث در است که ما الان از مرحله الوهیت و ربوبیت و خالقیت نگذشتیم. میخوام خدایی باشد که جهان را خلق کند، در خالقیت اونها و در آفرینش یک، پرورش دو، پرستش سه. اون که می آفریند باید بپروراند، اون که آفریدگار و پروردگار است باید پرستش بشود. ما کسی را عبادت میکنیم که ما را بپروراند و کسی ما را میپروراند که ما را آفریده باشد. تو این فضا بحثه. اگر دو خدا باشد یقینا چون صفات شما اینا دو خدا که مثل دو تا فرشته نیستن که تحت تدبیر خدا ذات اقدس را عمل بکنن. خب اگر اون باشد که جهان به خوبی اداره میشه، در مدبرات امر همینه دیگه. این همه ملائکه هستن، اینها معصومن، به اذن خدا کار بکنن، هیچ چالشی هم نیست. ارباب متفرقه، آلهه، بت‌ها که اینجور نیستن که زیر مدبرات هم باشن، که اینا آلهه قائلن که مستقلن. وقتی مستقلن میشه دو تا ذات، وقتی دو تا ذات شد میشه دو تا صفات، دو تا صفات که شد میشه اول نظام. خب پس قبل از اینکه عالم خلق بشود، اینا در اون نقشه عالم و مهندسی عالم اول نظام رو با هم دارن و هر کدام سعی میکند دیگری را از صحنه خارج کند. و اگر تشخیص ذات اقدس اله که زیر عرش است با تشخیص اینها هماهنگ نبود، سعی میکنند با او هم درگیر بشند و این را خوب میدونند، نه اینکه را بد بدونند. میگن حق آن است که ما تشخیص بدیم و معصوم هم هستند، چون اله که دیگه نمیتونه غیر معصوم باشه، که اهل جهل و سهو و نسیان هم نیستن. واقعیت هم همین است که اینها دارن، چون جای دیگه واقعیت نیست. قهرن دستاویزشون به اون زل عرش است، به او هم دستاویزی میکنن. این یه فصل. فصل دیگر مربوط به کیفیت پرورش این وضع موجود است. حکیم دو تا حکمت است. بله، دو تا حکمت است. اگر دو تا ذات هست، صفات اینها هم عین ذات هست، دو تا حکمت است. یه حکمت نیست. چرا؟ احسن اون میگه اینه، اون دیگری میگه احسن اونه. حکیم ما که دیگه دو تا پیغمبر نداریم که یه واقعیت داشته باشیم بگیم اینها برابر با ماه و الواقع انجام میدن. دو تا خداست و عدم محض. اون وقت ماهوال حکمه چیه؟ دو تا حکمت میشه، دو تا ماهوال احسن میشه. این یکی میگه احسن اینه، اون یکی میگه احسن اینه. ما اگر دو تا پیغمبر داشته باشیم، اون دو تا پیغمبر برابر با ماهوال واقع، واقع که بیش از یکی نیست. بله در وضع کنونی واقع بیش از یکی نیست، بلکه یک خداست و از یک خدا یک حکمت است، یک واقعیت است، یک نفس الامر است، یک حکمت است، یک مصلحت است، یک ملاک. برابر با ماه و واقع میشه فتوا داد. میشه دو تا حکمت، میشه دو تا نفس الامر. ما نفس الامری نداریم، حکمتی نداریم که این دوتا خدا کارهای خودشون رو برابر با اون حکمت و نفس الامر انجام بدن. خداست ولا غیر. میخوان عالم رو بیافریدن، برابر علم خودشون عالم میافریدن. چون دوتا خدا هستن، صفاتشون هم عین ذات اونهاست، پس دوتا علم است، دوتا حکمت است، دوتا ماهوال احسن. این اول درگیری، این مربوط به فصل قبلی. توانی که توانی بکنن بر چی؟ بر چی؟ بر یه امر ثالثی باید توانی کنن. این مورد میشه دو تا پیغمبر زید و عمر میتوانن توانی بکنن بر اساس یه قانونی. دو تا فقیه میتوانن توانی کنن بر اساس کتاب و سنت. دو تا پیغمبر میتوانن توانی کنن بر اساس نفس الامر. اما دو تا خدا بقیه عدم محض است. هیچ چیزی در عالم نیست مگر همین دو خدا. اینه توانی بکنم بر چی؟ اینه چی؟ ذاتش غیر از آن است، صفات این غیر از آن است، فهرن علم و حکمت و مصلحت و ملاک در این چیز دیگه است، در اون چیز دیگه است. خب پس در موقع تصمیم گیری و نقشه عالم اول چالش است. این مربوط به فصل قبلی. در فصل بعدی حالا میخواد این عالم اداره کنم، این عالم بعدش روشن است. یک عالم را دو تا خدا بخوان اداره کنن، خب یکی اراده میکنه میگه مصلحت در احیای زیده، دیگری میگه در اماته او، یکی میگه مصلحت در این که الان بارون دیدیم، دیگری میگه باید هوا آفتاب باشه. این لفظ تا این فصل سوم خیلی روشن است بعد از گذشته اون فصل قبلی. فصل بعدی آن است که آیات قرآن کریم، این که در بحث دیروز اشاره شد، این قسمت از هر علم مهمتر است، برای اینکه مربوط به اصول دینه. اون آیاتی که مربوط به اخلاق است، غیبت نکنید، دروغ نگویید، اگر این کار نکردید جهنم میرید، اینها مربوط به اخلاقیات است. البته فقه و امثال فقه بر این قسمت مقدمند، اما این هم نظر ثابت میکند خدا هست یا نیست، یکی هست یا نه، معصوم هست یا نه، وحی هست یا نه، نبوت هست یا نه. خب این مقدم، یقینا مقدم بر فقه، این جزء اصول دینه، اونا جزء فروع دینه. تا ثابت نشه خدای هست و واحد هست و معصوم هست و وحی و نبوتی دارد و حکمتی دارد و جهنم و بهشتی دارد، یه دیگه فروع دین ثابت نمیشه. و همون طوری که فقه بدون اصول قوی حل نمیشه، تفسیر و روایات مربوط به اصول دینم بدون معقول قوی حل نمیشه. الان روایات نورانی کلینی میخونیم رضوان الله رو، تا معلوم بشه بدون تحلیلات عقلی اصلا این روایات قابل حل است یا نه. همونطوری که بدون اصول روایات قابل حل نیست، بدون معقولم روایات اصولی قابل حل نیست. ما بگیم همه چیز اهل بیت فرمودن، ما چه احتیاج به معقول داریم؟ خب همین اخباری هم همین حرف میزند دیگر، میگه همه چیز اهل بیت فرمودن، ما چه احتیاج به اصول داریم؟ ولی فهمیدن فرمایش اهل بیت نیازمندی به اصول است. اصول را هم اونها به ما آموختند، عقل را هم اونها شکوفا کردند. به هر تقدیر در عالم موجود این وضع روشن است که جهان موجود را دو تا خدا بخوان اداره کنند. این لوکان فیه ما آله هستم الا لفسدتا، این لفسدتا هم میتواند به کانه ناقصه برگرده، هم میتواند به کانه تامه، یعنی لیسن تامه و لیسن ناقصه. تو بیانات اینا رو من چون روز آخرت تون میگم و مسئولین تنظیم تسلیم هم این تو نوار باشه یادشون نده که اینا 18 فصل از 18 فصل، این 18 فصل باید فصول رو از هم جدا کنن، بخشا رو از هم جدا کنن. اگر سوالی دارن بپرسن. این رو عرض بگم که تو نوار بمونه تا اون تصمیم نویسا حواسشون جمع باشه که اینا کاملا بحثا از هم جداست. این بحث که اگر چونچه فاسد هست، این تاریخ فاسد در سوره مبارکه انبیا لو کان فیه ما لحتا الا الله لفسد، تا این مربوط به کانه تامس یا ناقصه، لیسه تامس یا لیسه ناقصه. اون بیان نورانی از سید شهدا سلام الله در دعای عرفه این جمع کرده بین سوره انبیا و سوره ملک. در سوره ملک در بحث دیروز خونده شد، اونجا فرمود که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت و تمام هر جل و ترحل ترام الفتور. فتور با تای معلق یعنی شکاف و شکست و فرق خوردگی در هیچ گوشه عالم نیست. همون خطور را بوشید مبارک سید شهدات در دعای عرفه بین سر فرمود فرمود لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت ها ولتفترت ها، یعنی نه تنها جا برای کان ناقصه نیست، جا برای کان تامم نیست، نه تنها هست و فاسد می شود بلکه مانع پیدایش این هم خواهد بود که این دو تالی فاسد است و هر دو به اجمال از آیه برمیاد به تفصیل از دعای نورانی عرفه سرشاد فرامندن. اما حالا برسیم به این که اصل ذات اقدس اله شریک دارد یا نه. خب این آیات سوره مبارکه اسراء، آیات سوره مبارکه مؤمنون، آیات سوره مبارکه انبیاء، اینا حد میانی تفسیر است. اما قل هو الله احد الله الصمد اون حد عالی تفسیر است. اصلا سخن از خالقیت نیست، سخن از ربوبیت نیست، سخن از معبودیت نیست، اینا افعال الهی هست، اسماء فعلیه الهی هست. اونجا سخن از صمدیت است که عین ذات اوست. صمد دوتا بر نمیداره، شما باید بگی اولی تمام شد نوبت به دومی، اگر اون نامتناهیست جا برای غیر نمیگذاره. خداست ولا غیر، جا خالی نیست که دیگری پر کنه. که این بیان نورانی رو از تعمیر سلام الله در نهج البلاغه زیاد داره، اون مربوط به دیگه مسئله ابطال وثنی و صنمی و امثال ذالک نیست. اصلا خدا دو بر نمیدارد، کار به خلقت نداریم ما، دو تا واجب الوجود مستحیل است. در اولین خطبه نهج البلاغه بعد از چند جمله فرمود بین که الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوت الفتن، یعنی اگر بخواد حکیمانه با اندیشه خدا را بشناسی پرواز فکر حکیم محدود بالا نمیره. بخواهی عارفانه در دریا قواسی کنی، در درون درونت فرو بری، باز جای به جای نمیرسی که خدا را بشناسی. لا یدرکه بعد الهمم از طرف اندیشه ولا یناله قوت الفتن از نظر شهود، همراه عرفان بسته همراه حکمت، فتانت و قواسی کردن در درون حدی دارد، به خدا نامحدود است. اندیشه و برهان، حتی برهان صدیقین حدی دارد، به خدا نامحدود است. خب الذی لیس لصفته حد محدود، وقتی صفت نامتناهی باشه یقینا ذات نامتناهی است. خب ذات نامتناهی جا برای غیر نمیذاره. که یه وقت از یه چیزی خطی است نامتناهی، خب از اون جهت که خط در مسیر خود جا برای غیر نمیذاره، اما دو طرفش بالا پایینش جا فراوونه. یه وقت از سطحیست نامتناهی، این سطح در بستر خود جا برای غیر نمیذاره، اما بالا پایینش جا فراوونه. یه وقت از جسمیست غیر متناهی، جسم از در بود جا برای غیر نمیذاره، اما اعراض و عوارض فراوانه، کم و کیف فراوانه. این جسم میتواند در این حال که نامتناهی چیزهای فراوان هم به همراه داشته باشه، رنگهای فراوان، کیفیتهای دیگه، کمیتهای دیگه داشته باشه. اما اگر یه چیزی حسدی نامتناهی بود، حسدی نامتناهی جا برای غیر نمیذارد. بیه این همون دو سه روایت نورانی بود که از وسال که سالای قبل خوندیم در معنای الله اکبر که خود وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب صلات، در کتاب ذکر، ابواب ذکر، معنای الله اکبر اونجا تو این وسائل هست. وسائل کتاب صلات، بعد تو کتاب صلات کتاب ذکر، تو کتاب ذکر معنای الله اکبر. این فصل عنوان معنای الله اکبر است. خود ذات مقدس امام صادق سلام الله علیه افتضاحاً از یکی از شاگردان سوال بکنه که الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد الله اکبر من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتره. فرمود این که محدود کرده خدا را، اکان همه شیئون حتی یکون اهو اکبر من، یه چیزی هست تو عالم که خدا از او بزرگتر باشه. دو تا روایت هست، یکی این روایت بعدی حضرت تفسیر بکنه از یکی سوال بکنه که الله اکبر یعنی چی؟ از کد الله اکبر و من کل شد، فقط حدت تهو، اینگه شد خدای محدود. عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود نگو الله اکبر من کل شیء، فرمود الله اکبر من ان یوسف. اون وقت این من ان یوسف معناش این نیست که این ان ناسبه است، یوسف رو تعبیر مستر داره، میشه اکبر من الوصف، وصف میشه یه امر وجودی، خدا اکبر من الوصف است. این نیست، به همون برهانی که حضرت اقامه کرده است این به قضیه سالبه برمیگرده، یعنی الله سبحانه و تعالی لا یوسف، نه اینکه اکبر من الوصف، نه اینکه بشه موجبه یا بشه موجبه معدولت الرحمون، بلکه میشه سالبه. این روایت در دو سال قبل خونده شد و بعد گفته شد که طرح این مسائل تو سخنرانی ها، تو روزنامه ها، تو مجله ها حرام است و حرام. در محفل علمی جایی مسائل هست و این حرفا میشه به توده مردم گفت. مشابه همین روایتی بود که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید خوند بود، اونم چند سال قبل روایت خوندیم. کسی از بزرگ مبارک امام میپرسد که همین ابی بصیر کو؟ ابی بصیر از ذات مقدس حضرت سوال بکند که آیا خدا را در قیامت میشد دید؟ حضرت سوال مگه الان نمیبینی؟ و ابی بصیر کور میگه، عرض کرد که من مجازم این روایت را مطلب را از شما نقل کنم. نه، مجاز نیستی، ولی در جمع خواص و اینا سال دیگر است. من اگه تو این حرف من رو اگر به توده مردم نقل کنی، اینا یا معاذ الله به هر معنی ظاهر هم میکنن که مفسده دارد، یا ما را تکذیب میکنن که اون هم مفسده دارد، ما را رد کنن اشکال دینی، مطلب رد کنن اشکال دینی، این رو در جمع خواص فقط مجازی نقل بکنی. بنابراین این دو تا روایت که دارد وقتی خدا نامتناهی شد، نامتناهی جا برای غیره میگذاره. این بیان نورانی هست امیر که فرمود لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. وقتی صفت نامتناهی بود یقینا ذات نامتناهی است. وقت ما اگر بگوییم به این که بله این عالم دو تا خدا نداره، اما یه عالم دیگه باشه و خدای دیگه، ما چی بخوام بگیم؟ قرآن کریم در صدد بیان نفی اون نبود، چون اون محل ابتلا نبود. اونی که محل ابتلاست اینه که این سماوات و ارضی که در ما در او هستیم، ادی بت پرستن میگن دو خدا اداره بکنه. قرآن فرمود خیر این بیش از یه خدا نداره. حالا اگه بحث فلسفی محض بود، کلامی صرف بود، که درست از این سماوات و ارض که ما درش هستیم، این منظومه به نظام کیهانی بیش از یک خدا ندارد. در یک گوشه دیگری در عالم که کشف نشده است و کشف ناشدنی است، اونم یه عالمی است یه خدای دیگه دارد. این اون برهانهای هستنی نفت میکند، این رو صمدیت نفت میکند. اگر خدا نامتناهی است یا برای غیری الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. در خطبه هر کسی به اندازه خودش ذات اقدس دار درک بکنند دیگر، در خطبه 152 اونجا به این صورت فرمود به این که ذات اقدس اله از اشیاء جداست، اشیاء از خدای سبحان بارن، بارت الاشیاء منه من خضوع له و رجوع اله، من وصفه فقط حده و من حده فقط عده و من عده فقط ابتلا ازره. آخرین تالیف حاسد این است، اگر کسی خدا را محدود کرد او را از ازلیت انداخت، فکر حدی داره دیگه، خدا جا برای غیر نمیذاره که. اگر چون چه ازلیت است، این در فلسفه و کلام مطرح است، این تو مثل واجب الوجود دو بر نمیدارد. و این شبه ابن کمونه را به خوبی حل میکنند، اینی که مرحوم آشمان بسین کاشورقتا گفته بود، مرحوم محقق خونساری صاحب مشارق الشموس گفت اگر وجود بارک ولی از ارواح اونا ظهور بکنه، تنها معجزه‌ای که من ازش طلب میکنم حل شبه ابن کمونه است، به برکت حکمت متعالیه با غور در نهج البلاغه این شبه حل میشه. خدا نامتناهی است، نامتناهی جا برای غیر نمیذاره که. میشه دو تا غیر نامتناهی فرض کرد؟ این فوق اون اگر انشاءالله به سمدیت و امثال ذالک رسیدیم، لم یکن له کفوا احد رسیدیم، اونجا این بسائل این روایات مطرح است. فعلا در توحید خالقیت و ربوبیت و الوهیتیم، یک معبود داریم چون یک رب داریم، یک رب داریم چون یک خالق داریم. لا خالق الا هو، لا رب الا هو، لا معبود الا هو. این فصول مترتب از آیات سوره مبارکه اسراء که محل بحث است برمیاد و از آیات سوره مبارکه مؤمنون به سوره انبیاء. حالا این دسته آیه رو اشاره بکنیم که در تدوین جاش مشخص بشه، بعد برسیم به روایت برهاب کلینی. در آیه محل بحث این چنین فرمود، فرمود به این که قل لو کان معه آلهتون کما یقولونه. اینا چی میگن؟ اینا که نمیگن آلهه مثل ملائکه هستن مدبرات امرن به اذن الله، که میگن مستقلن. خدای سبحان اینا را آفریده ولی اینا مستقلن در تدبیر. وقتی مستقل شدن دو تا علم دارن، لو کان معه آلهتون کما یقولونه اذن لب تغو الى ذل عرش سبیلا. برای این که این خدایان هر کدوم ذات مستقل دارن، مصلحت مستقل دارن، حکمت مستقل دارن، نفس امر مستقل دارن، میخوان عالم بیافریدن. اون ذل عرش که بالاییست اینا رو تحت کنترل میگیره، اینا هم سعی میکنن به او دست درازی کنن، به او راه پیدا کنن. از این بازتر در سوره مبارکه مؤمنون است. فرمود در سوره مبارکه مؤمنون آیه 91 این است: ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق. هر کسی کار خودش انجام میده. اون که اله باده است، اون دیگه به این فکر نیست که این ابرها را چجور برونه، که این ابر میرونه. اما یک کسی باید داشته بهش بگه که تو که مسئول بادی، این ابرها را میخوای برونی، باید صبر کنی، این ابرها نکاح بکنن، ازدواج بکنن، باردار بشن و خود این ابرها هم تلقیح بکنن این گیاها را. اون وقت من به شما بگم کجا نسیم باش، کجا درجت بشه 10، کجا بشه 20، کجا بشه عذاب سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام، کجا بشه طوفان، کجا بشه تعدیل، چجوری آرام آرام این ابرها را بدرقه کنی که در هر جای مناسب اینا رو اونجا نگه داری، ببارند بعد از اینجا منتقل کنی به جای دیگه. من باید بگم خب این باد ابرها را بادها هم بکنن. کی ابر می آفرینه؟ اون کسی که مسئول دریا و تابش شمس است. چقدر باید بتابه، درجه حرارتش باشه چقدر باشه، چقدر این آبها را باید تبخیر بکنه. خب اگر مسئول باد و ابر و آب و نمیدونم شمس و قمر یه واحد هماهنگ کننده نباشه، لفتت اذن لعل لذهب کل اله بما خلق. هر کسی کار خودش انجام میده. اینکه میشه اول گسیختگی، میشه اول بی‌نظمی. ولعلا بعضهم علا بعض، هر کدام با دیگری درگیر میشن. نه اینکه بگیم هر دو برابر حکمت هارک بکنن. این میگه حکمت اونه که من میگم هر دو معصوم هم. دو تا تالیف حاسد بر یه مقدم بارد، میشه دو تا برهان. هم آیه سوره مبارکه انبیا را تأمین میکنه، هم با محل بحث ما مرتبط است. سوره مبارکه انبیا آیه 22 این است: لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش. رب العرش را همه قبول دارن. در سوره مبارکه مؤمنون فرمود به اینکه اینا که میشه جدال احسن، اینا که قبول داره خدا رب العرش، که آیه 86 این است: قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله. اینا که خدا رو به عنوان رب العرش عظیم قبول دارن، که بسیار خوب. این که مستقل کار میکند، نه حاضر نیست تحت تدبیر رب العرش کار بکنه. بگیم حکمت اینه که من تشخیص میدم. اگر حکمت اونه که رب العرش تشخیص بده که این میشه ملائکه وجود مدبرات امر و عالم هم همینطور هست، اداره میشه، این دیگه آلهه نیستن. اما این که اله است میگه حکمت همینی که من تشخیص میدم، قهرن هم با رب العرش درگیر میشه، هم با سایر آلهه درگیر میشه، هم لعلا بعضهم علا بعض میشه، هم لبتقو الى ذل عرش سبیلا میشه. در طرح نقشه فساد هست که رسد به ایجاد عالم. میمونه مطلع بعدی که این با حرفای اشاعره و اینا چی رو در میاد که اونا میگن حسن قب اونه که هر کاری که او خدا بکنه حسن است. فرق جوهریش هم بارها تو همین بحث تفسیر گفته شد. مسئله حسن قب حق است. عقل چیزایی رو به عنوان حسن میفهمه، چیزها رو به عنوان قبیح میفهمه. بعضی از امور حسن قبشون به وجوه اعتبارات است، بعضی از امور حسن قبشون ذاتی است. اما تفاوت جوهری امامیه با معتزله در اینه، اشاعره که منکر ادراک عقلی هست میگن هرچه را که شارع گفت خیر است خیر است و هرچه را شارع گفت شر است شر است. عقل ادراکی نداره. امامیه و معتزله معتقدن که عقل ادراکی دارد، در بخش از عبور مستقل است، میفهمه چی حسن است چی قبیح است. بردن انبیا و اولیا به جهنم قبیح است، خدا یقینا نمی کند. بردن کفار و منافقان به بهشت قبیح است، خدا یقینا نمی کند. تفاوت جوهری ما امامیه با معتزله آن است که ما میگوییم این چیزایی که عقل میفهمد به نام حکمت، به نام نفس الامر، اینا همه ممکناتن. اینها یجب ان الله هم، اونا میگن یجب علی الله هم. ما میگوییم یقینا خدا حکیمانه کار میکند، اونها میگوین خدا یقینا باید حکیمانه کار بکند. ما بایدی نداریم که بر خدا حاکم باشد، یه قانونی داشته باشیم که حاکم علالله باشد. خب اون قانون مخلوق دیگه، مخلوق چگونه میتواند بر خالق ها باشد؟ اون بخشی از اسمای حسنای خدا نسبت به بخش دیگر حاکم است. خدا دارای اسم عظیم هست به اسم اعظم، اون اسم اعظم این اسمای زیر مجموعه خودش را رهبری میکند. می شود کتب ربکم علی نفسه الرحمه و می فرماید ما خلف وعده نمی کنیم، وعد خدا تخلف پذیر نیست و خدا ظلم نمی کند و ما یظلم ربک احدا و خدا اهل تقوا و المغفرت است که در آیه قرآن است و در دعای قنوت نماز عیدین. خدا یقینا حکیمان کار می کند، نباید حکیمان کار بکند. تفاوت جوهری ما با معتزله در این است که ما میگوییم اینها یجب ان الله است، اونها میگوین یجب علی الله است. بنابراین در مسئله واجب چون نامتناهی است لم یکن له کفوا احد، که این فوق مسئله خالقیت است و ربوبیت است و الهیت که اسمای فعلیه خداست. در مقام فعل بیش از یک فاعل در عالم نیست و الا لذهب کل اله به ما خلق یک و لعلا بعضهم علا بعض دو و لفسدتا و تفترتا سه، که این صفت کنار همان و از هم هم جدایند. اما همین معنا را حالا بعد از تبیین از بیان نورانی وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه اونطوری که مرحوم کلین عمل کرده با این مبادی روشن می شود. مرحوم کلین رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی در همون جلد اول در مسائل توحید بابی عنوان این که اثبات ثانی و توحید خدای سبحان، اولین بابش این است، باب حدوث العالم و اثبات المحدث. روایت پنجم این باب که هشام ابن حکم در گفتمان یک زندیقی با وجود مبارک امام صادق نقل میکند این است که هشام میگوید وجود مبارک امام ششم فرمود و کان من قول ابی عبد علیه السلام لا یخلو قولو که انهما اثنانه، به اون زندیقی که تنوی فکر میکرد احتمال دوئیت میداد فرمود این که میگه دو تا خداست از این کنهان بیرون نیست. لا یخلو قولو که انهما اثنانه من ان یکونا قدیمین قویین او یکونا ضعیفین او یکونا احدهما قویین و الاخر ضعیفا. اگر دو خدا باشد که مقدم، یا هر دو قویین یا هر دو ضعیفن، یا یکی قوی دیگری ضعیف، این تالی و تالی به اصله محال فرد و قده و مثله. حالا در بطلان تالی سخن میگرد، از این سحال بیرونیست روشن است. فمود فهم کانا قویین، اگر هر دو ضعیف باشن خب معلوم شکل کن خدا نیستن، یکی قوی باشد دیگری ضعیف، اون که ضعیف خدا نیست. عمده این است که هر دو قوی باشند. فبود اگر هر دو قوی هستند، فلم لا یدفع کل واحد منهما صاحبه و یتفرد به تدبیر. چرا هر کدام دیگری را ترد نمی کنند، به خودشو متفردن اداره نمی کنند؟ حالا فی این قرد که هر دو برابر حکمت کار میکنند، هر دو برابر مصلحت کار میکنند، هر دو معصومند. تا فلسفه نباشه که این روایت قابل حل نیست. اون جواب میدهد که چون دو تا ذاتن و صفات عین ذات است، اینا قصد غرض ورزی ندارن. این که تو تعبیرات امام رازی آمده که جاه طلبی و برتری مغروز و مغروس در هر کسی است، و از اونجا هم گوشه‌ای به فرمایشات سیدن استاد علامه در این بخش آمده، این ناصواب است. اون چه که ایشون در فرمایش سوره مبارکه انبیا فرمودن تام است، اون چه در سوره مبارکه مؤمنون فرمودن تام است. اما اینجا بخشی از اینا جز ترک اولای المیزان است. هر کسی دلش میخواهد بر دیگری برتر بشه یعنی چی؟ این در انبیا نیست که در باره آلهه. حالا اگر اون زندیق به عرض امام هشام وجود مبارک حضرت میرسیم که هر دو قوی هم برابر با محول واقع کار میکنن، پاسخ جز این بود که واقعی در کار نیست، چون که دو پیغمبر نیستن. که اینها اگر دو تا پیغمبر بودن برابر با محول واقع کار میکردن. دو تا پیغمبر متعددن، اوصافشون متعدد است، ولی جامعه مشترک دارن. جامعه مشترکی که برابر وحی و دستور خدا و ماول واقع و ماول نفس الامر و ماول احسان عمل بکنن. جزا الانبیاء و اخوه، هر کدام آمدن مصدقن لما بنیده، هیچ کسی نیامده دیگری رو تخطیه بکنه. قبلی مبشر بعدی بود، بعدی مصدق قبلی، انبیاء اینطورن. اما دوتا خدا که اینچنین نیستن، که دوتا خداست بلا غیر، دو جا حکمت است، دو تا دفتر امر است، دو تا تشخیص است، دو تا علم است، و میخوان عالم را بسازن. حضرت فرمود اگر قویگر خب هر کدوم با دیگری را ترد کنه. چی باعث شده که در حضور وجود مبارک امام صادق اون زندیق زانو زد؟ هشام ابن حکمی که فهل در این میدان از زانو میزنن. خب این یک اشکال روشن دم دستی که به ذهن همه میاد. خب اینا برابر با ماهوال واقع کار بکنن. این همان است که تو تقریر اون بزرگوار، شهید بزرگوار آمده که این تقریر عامیانه است. خیر، این محقق ترین محقق میخواهد تا این روایت رو ارزیابی کنه. حضرت بود اگه هر دو قویان چرا یکی دیگری رو ترد میکنه؟ اونا بگر هر دو معصومن، به ماهوال واقع کار میکنن، ماهوال اصلح کار میکنن. اینطور که نیست. فرود فین کانا قویینه فلم لا یدفع کل واحد منهما صاحبه و یتفرد به تدبیر. ابطال اون فروع دیگر واضح است. ابطال اون فروع دیگر که یکی قوی باشد دیگری ضعیف یا هر دو ضعیف باشه فاسد. همین هشام ابن حکم، همین هشام ابن حکم میگه من وارد محضر امام، اینجا یه زندیق بود، یه جدالی بود، یه جدال احسنی بود، وجود مبارک امام صادق اینجور احتجاج کرده و اینم حق الله را بفی با این بیان. اما هشام ابن حکم را بخواد به پروراند، فوق خالقیت او را هدایت میکنه. هشام ارگ من وارد محضر حضرت شدم، این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم تو کتاب شرح توحیدش نقل کرده، من وارد محضر شدم. حضرت فرمود که مستقیما از من سوال کرد اتنعته اتنعته تعالی، آیا خدا را نعت میکنی وصف میکنی؟ از قدم بر فرمود هاته خدا را وصف بکن بگم چی رو وصف میکنی؟ فرمود انه هو السمیع البصیر و عظیم است. فرمود هذه صفت یشترک فی هر مخلوقون، خب غیر خدا هم که ما سمیع و بصیر داریم، خدا سمیع و بصیر است یعنی چی؟ هشام عرض بکنم که من به عرض حضرت رسیدم که پس فکیفه تنعته، شما چی رو خدا رو نعت میکنی؟ من که نمیگم خدا سمیع است، میگم او علم است، او سمع است، صفت او عین ذات است. من که برای مشتق هم نمیکنم در شما مشتق گیر بکنیم، مشتق ذاتون ثبت الهال رب دکه و حیاتون کله، علمون کله، نورون کله، نورون لا ظلام فی، علمون لا علمون نه علیمون، علم لا جهل معه، نور لا ظلمت فی، حیات لا موت معه، سمع کله، بصر کله. هشام میگوید خرجت من عنده و انا اعلم الناس بالتوحید، من در علوم در اصول دین از همه اعلم شدم. اینا رو میفرمونه، بعد میگه حالا برو فرون شهر فرون شهر فرون شهر فرون شهر گفتمان داشته باش. همون خدا که علیم نیست، خدا علم است، اون ذات اون ثبت الهال مبدع نیست، علم نامتناهی است. بله، اما فرمود که فوق کل ذی علم علیم، تا برسیم به اون علیم یک قرآن ناطقی میخواد که علیم قرآن را معنا کنه. وجود مبارک حضرت فرمود انما یعرف القرآن من خطب به، با ما حرف زده، ما میدونیم چی میخواد بگه. فرمود با شما که مستقیم حرف نزده، با ما مستقیم حرف زده، به وسیله ما به شما گفته. من میگم این علیم یعنی علم. فرمود انما یعرف القرآن من خطب به، ما مخاطبیم، ما عدل قرآنیم. اگر ما عدل قرآنیم، قرآن را یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، سهو و نسیان و جهل و امثال را جوش نیست. امام هم اینه. حالا بعد بیان بگن که مسئله عصمت و اینا تو قرن پنجم و ششم در آمده، خیر، این رو همه نقل کردن، شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، که بزرگ باره که پیغمبر فرمود اینا با همه، این حدیث ثقلین 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 با همه. خب حالا معاذ الله یک کسی که با ذل عرش مرتبط نیست، این همسای قرآنه؟ قرآن چیه؟ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ابدا، این همچی کتابیه. حالا یک کسی 14 نفری همسای اینه، حالا شما بعد بگو قرن 4 و 5 اسمت در آمده. البته اونا متنیس رو هم میگفتن قرن 4 و 5 بیشتر شده، مثل فقه بون یه جلد بود الان شده 40 جلد، اصول یه چند صفحه بود الان شده چندین جلد. علوم البته تکامل پیدا میکنن، اما این خطوط کلی برای همیشه محفوظ بود. های انسانی که معاذ الله جز علمای ابرار باشه، این رو خدا به پیغمبر دستور میده بگه اینا در حدیث قرآن، این شدنیه؟ این اون برای همه متلقا و قبول بود که اینها اهل سهو نیستن، اهل نسیان نیستن، اهل جهل نیستن، اهل علم محدود نیستن. این 200 روایت داره. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، می‌فرماید در این کتاب شریف کافی تقریبا 200 روایت است در ابواب متفرقه. مجموع این 200 روایت را اگه کسی بحث بکنه، یه امام شناس خوبی بخواد بود. ما یه قرآن ثابت داریم، 14 تا قرآن ناطق، همینه. بالاخره قرآن کلام خداست، اینا هم کلمت الله هم دیگه، نحن اسماء الله هم اینا که گفتن صادر اولن که اینا. خب خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف الغطا رو، ایشون تو همون کتاب شریف کاشف الغطا گفت قرآن از امام بالاتر نیست. اگر معاذ الله قرآن از امام بالاتر باشه، معنیش اینه که تو قرآن یه سلسله مطالبی هست که امام بهش دسترسی نداره، معاذ الله، پس بشه افترقا. این که اون لن یفترقا، لن یفترقا یعنی چی؟ یعنی امام به قرآن بغلی هم باشه، یا هیچ مطلبی تو قرآن نیست که امام ندونه، به هیچ مطلبی نیست که امام بدونه در باطل قرآن نباشه. و الا افترقا، همون لن یفترقا. خب همون ما میفهمیم که این چی میخواد بگه. و قداست هم همینطور دیگه، قداست اونها در مقام جسم قرآن را تسلیم میکنن، برای حفظ قرآن شهید هم میشن. خب اینا حجر الاسود هم میبوسن،
مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجر اسود استلام نکرد؟ مگر نبوسی؟ این معنیش اینه که حجر اسود با اونا همسال این که نیست. این همین است، برای اینکه اینها در مقام طبیعت باید حافظ قرآن باشد، جسمشون فدای حقیقت قرآن میشه، نه روحشون فدای حقیقت قرآن میشه. اینا با بدنشون، با جسمشون، با خونشون حقیقت قرآن و واقعیت قرآن داره حفظ بکنن. این چنین نیست که حقیقت امام فدای حقیقت قرآن بشه، که این حقیقت همشه زنده است. خب اصلا شدنی نیست که یه غیر معصومی را ذات اقدس اله دستور بده پیغمبر بگو همتای کدای منه، کدای من لا یعطیه الباطل هم بین یدیه ولا من خلفه. و یه انسانی که این چنین نیست همتای اینه، اصلا شدنی نیست. بنابراین مسئله عصمت و ولایت و اینها برای این ذوات قدسی بیان و رشد است. حالا البته مثل مسائل این مقروس بود، مطروح بود و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این گونه شاگردان را می‌پرورانند. والحمدلله رب العالمین.